ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت ایران است. به رادیو فردا گوش می دهید. در ساعت‌های میانی روز دوشنبه 3 خرداد 1400 من بابک غفوری آذر همراه همکارانم میزبان شما هستم در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا که مثل همیشه نگاه عمیق‌تری داره به آخرین تحولات ایران و جهان. پیش از آنکه مروری کنیم بر بخش‌های مختلف این مجله، ابتدا خبرها رو بشنویم از شاهین بشیری.
نشست خبری رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل ادامه رایزنی با مقامات ایرانی بار دیگر به تعویق افتاد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه یک شنبه در حساب توییتری خود با اعلام این خبر افزود که این نشست به صبح دوشنبه موکول شده است. پیش از این قرار بود آقای گروسی بعد از ظهر یک شنبه در نشستی خبری درباره آخرین تحولات نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران سخن بگوید. آژانس در هفته‌های اخیر مشغول رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی است تا راهی برای تداوم نظارت بر فعالیت هسته‌ای ایران بیابد. این در حالی است که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت که با پایان ضرب العجل 3 ماهه مجلس، آژانس دیگر حق دسترسی به فیلم دوربین‌های نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران را ندارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در صفحه توییترش خطاب به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نوشت لغو تحریم‌های دولت ترامپ یک وظیفه قانونی و اخلاقی است نه یک وسیله نفوذ برای مذاکرات. او همچنین با خطاب قرار دادن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت تاریخ مصرف میراث دولت دونالد ترامپ گذشته است. اظهارات محمد جواد ظریف واکنشی به سخنان آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا است که یک شنبه در مصاحبه با شبکه ABC بر لزوم بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش تأکید کرده بود. آنتونی بلینکن گفته بود هنوز نشانه‌ای از اقداماتی که ایران نیاز است برای رفع تحریم‌ها و پایبندی به تعهدات هسته‌ای‌اش در چارچوب برجام انجام دهد مشاهده نکرده است.
ایران می‌داند که برای بازگشت به تعهدات خود در برجام چه کارهایی لازم است صورت بگیرد. آزمون ایران این است که آیا آمادگی و اراده آن را دارد که این اقدامات را انجام دهد. ما هنوز پاسخی در این باره نداریم.
عباس عراقچی مسئول هیئت مذاکره کننده هسته ای ایران در گفتگوهای وین نیز بامداد امروز در توییتی در پاسخ به وزیر امور خارجه آمریکا نوشت اول باید آمریکا تحریم ها را بردارد. روزنامه وال استریت جورنال شامگاه یک شنبه به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش داد که 3 ویروس شناس آزمایشگاه ووهان در نوامبر 2019 از مسئولان خود خواسته بودند برای درمان در بیمارستان بستری شوند. این درخواست چند ماه پیش از اعلام رسمی پیدایش ویروس کرونا از سوی این ویروس شناسان مطرح شده بود. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا بدون اظهار نظر درباره این گزارش گفت دولت جو بایدن با جدیت پرسش‌های مربوط به نخستین روزهای شیوع ویروس کرونا از جمله منبع آن در چین را پیگیری می‌کند. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر بابت پرونده‌ای که در دوران حبس برای او گشوده شده بود به 3 ماه حبس تعزیری، 80 ضربه شلاق و پرداخت 2 فرقره جریمه مالی محکوم شده است. خانم محمدی در این پرونده جدید بابت اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، تحصن در دفتر زندان و یا آنچه افترا درباره اتهام شکنجه‌گری و ضرب و جرح خوانده شده مجرم شناخته شده است. خانم محمدی در دیماه 98 با انتشار ویدیو و سپس نامه‌ای به شرح بدرفتاری و تعدی رئیس زندان اوین و نیروهای امنیتی به خودش پرداخته بود. انتشار بیانیه مبارزه با اعدام و نیز تحسن دیماه سال 98 او در اعتراض به کشتار مردم در اعتراضات سراسری از دیگر موارد اتهامی خانم محمدی اعلام شده است. رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند وقوع آتش‌سوزی در کارخانه تولید پهپاد واقع در استان اصفهان احتمالاً از سوی اسرائیل صورت گرفته است. این گمانه‌زنی از سوی برخی رسانه‌ها و از جمله روزنامه گاردین در حالی است که 3 روز پیش نخست وزیر اسرائیل به ایران را متهم به ارسال یک فروند پهپاد حامل مواد انفجاری به آسمان این کشور کرد. گاردین در این باره نوشت بعید نیست که این آتش‌سوزی که به دیگر عملیات منتسب به اسرائیل در درون ایران شباهت دارد، بخشی از انتقام‌جویی‌های متقابل دو کشور باشد. و ایالات متحده اقدام دولت بلاروس در فرود اجباری هواپیمای رایان ایر و بازداشت یک روزنامه‌نگار مخالف الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس را به شدت محکوم کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده خواستار آزادی فوری رامان پراتاسوویچ شد و گفت این اقدام تکان دهنده رژیم لوکاشنکو جان بیش از 120 مسافر هواپیما از جمله شهروندان آمریکایی را به خطر انداخت.
خبرها رو از شاهین بشیری شنیدید و حالا آنچه پیش روی شما در این مجله گشوده شده است. ابهام‌ها درباره سرانجام توافق موقت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ادامه نظارت‌ها همزمان با جدال کلامی وزرای خارجه ایران و آمریکا. ادامه قطعی برق و افزایش انتقادها از شیوه حکومتداری در ایران، گفتگو با یک کارشناس در این باره. ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره شرایط انتخابات ریاست جمهوری در ایران و میزان مشارکت احتمالی مردم در آن. همراه مروری بر موضوعات مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان. همه اینها در این مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، نشست رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره وضعیت تمدید یا توقف توافق موقت با ایران درباره ادامه روند نظارتی این نهاد بر برنامه هسته‌ای ایران به تعویق افتاد و هنوز مشخص نیست امروز همین نشست چه زمانی برگزار میشه. در این باره با رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل بین المللی گفتگو کردم و از او درباره علت احتمالی این تأخیرها و ابهامها پرسیدم.
میدونیم و نمیدونیم، میدونیم که مشکلات کجاست ولی نمیدونیم که راه حل‌ها کجا باید پیدا بشه. اگر کسی حرفای آقای روحانی واقعا در طول این 18 روز گذشته بهش گوش میکرد، فکر میکرد که همه چیز بریده شده، دوخته شده، فقط آماده است که به تن داماد بکنن این لباس رو. و آقای روحانی صحبت از 84% پیشرفت کار میکرد، در حالی که واقعا زیر پوست شهر داستان دیگری میگذشت. انتظارات آمریکا انتظاراتی نبود که جمهوری اسلامی با اون آشنایی داشته باشه و محاسبه ای که خود آمریکایی ها با وجود علاقه ای که به این توافق دارن که انجام بشه روش حساب درست نکرده بودن، مقاومت کشورهای منطقه ای بود و فشارهایی که اونها میتونن وارد بکنن، به علاوه فشارهایی که در داخل آمریکا به خصوص حزب جمهوری‌خواه و نمایندگانی در داخل حزب دموکرات من جمله آقای منندز رئیس کمیسیون روابط خارجی به این مذاکرات می‌ذاشت. در حقیقت جمهوری اسلامی باید چیزی می‌داد که آمریکا در مقابل پرداخت متقابلش بتونه این توانایی رو توجیه بکنه، در حالی که جمهوری اسلامی با توجه به فشارهای داخلی به خصوص قانونی که مجلسی‌ها تصویب کردن به عنوان برداشتن تحریم‌ها قادر به تأمین این خواسته نبود. به نظر من مذاکرات در این مرحله به بن‌بست مطلق رسیده و اونچه که دیروز در وین اتفاق افتاد، یعنی دو بار تأخیر و بعد برگزار نشدن کنفرانس مطبوعاتی دبیرکل آژانس، نشانه این است که ابهام‌ها همچنان دوام داره، مشکلات هنوز بین راه هست ولی دو طرف همچنان تلاش میکنن یک راه گریزی پیدا بکنن.
روز گذشته یک منبع در شورای عالی امنیت ملی ایران از احتمال تمدید مشروط یک ماهه توافق با آژانس خبر داد و امروز هم سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که نهایتاً تا پایان وقت امروز تصمیم ایران اعلام میشه. چرا حتی همون تمدید یک ماهه رو که به نظر میرسه که محتمل هست و یک مقام شورای عالی امنیت ملی هم اعلام کرد، اعلامش با وجود این همه داره با تأخیر انجام میشه؟ فکر میکنید که مقام‌های جمهوری اسلامی حتی برای این تمدید یک ماه هم شرط دارن و ممکنه از اون طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دربارش نظر داشته باشه که حالا اعلام نمیشه؟
این مشکل هم نزد آمریکایی هاست، هم نزد آژانس و هم در داخل کشور، مثل مجموعه ای که این مذاکرات درش خودش رو جای داده. در حقیقت کسایی که مسئله تمدید یک ماه رو مطرح میکنن، این یک ماه دور زدن قانونی است که حالا مجلس میخواد اون رو جدی معرفی بکنه، ولی معلوم نیست در انتهای همین یک ماه آیا واقعا دو طرف مذاکره به همون جایی میرسن که در انتهای سه ماه رسیدن، یعنی به بنبست، یا اینکه این یک ماه میتونه مشکلات رو حل بکنه، در حالی که میبینیم بعد از پایان این مهلت یک هفته‌ای یک ماهه رئیس دولت بعدی جمهوری اسلامی انتخاب شده و از اون لحظه به بعد دولت در حقیقت شکل اردک لنگ رو پیدا میکنه، قادر به ادامه مذاکره نیست، قادر به قبول تعهداتی نیست که دولت بعدی ممکن است اون رو اصلا نپذیره. به این علت که در داخل کشور هم این ابهام نزد جناح‌های قدرت وجود داره و با وجودی که بیانیه شورای امنیت به نوعی متمایل به خواسته دولت روحانی هست، ولی اون چیزی نیست که مجلسی ها و کسایی که مدعی ریاست دولت بعدی هستن با اون روی موافق داشته باشن. اگر قرار است مذاکره صورت بگیره و به توفیقی برسه این مذاکرات و تحریم ها برداشته بشه، رئیس دولت بعدی است که میخواد این زنگوله رو او به گردن گربه ببنده و این یکی از مشکلاتی است که آقای خامنه ای هم به نظر نمیرسه که تونسته باشه تا این لحظه با قاطعیت از اون عبور بکنه.
و این رفت و آمد ساعت‌های اخیر اظهار نظر، ابتدا آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که هنوز نشانه‌ای از عزم جدی ایران دیده نمیشه و بعد محمد جواد ظریف در قالب یک پیام توییتری به او پاسخ داد، میتونه نشونه ای از این باشه که همون اختلافاتی که در مذاکرات احیای برجام وجود داره الان هم شاید این نشانه ای باشه که در توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود داره.
هیچ کدوم از دو طرف تا به حال نمیخواستن عمق مشکلات رو بهش اشاره بکنن. شاید سایت شما که من نوشته‌ای در اون داشتم و به این مسئله به عنوان شکست دیپلماسی آمریکا هفته پیش اشاره کردم، قبول نمی‌کردن که این مشکلات وجود داره و فکر می‌کردن آشکار کردن مشکلات به نوعی می‌تونه به عنوان مانع ادامه مذاکرات تلقی بشه. تو همین 48 ساعت گذشته آقای عراقچی با نگاه مثبت از این مذاکرات یاد می‌کرد، در حالی که صحبت‌های روز از اولین ساعت‌های امروز حاکی از این بود که پاسخی تابق و نعل به نعل به اظهارات آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا داده. با آقای بلینکن میگه من واقعا نمیدونم که آیا جمهوری اسلامی آماده قبول این تعهدات و پذیرفتن شرطهایی که ما برای اونها گذاشتیم هست یا خیر، و این نشون میده که حالا دو طرف به نقطه ای از بن‌بست رسیدن که قبول بن‌بست رو بایستی به عنوان یک راه حل مطرح بکنند. دو طرف مقابل هم ایستادن. در حقیقت به نوعی آمریکایی ها دارن حالا میزان آمادگی جمهوری اسلامی رو برای ادامه مذاکرات محک میزنن. آیا واقعا این آمادگی نزد این دولت و این امکان نزد این دولت برای ادامه مذاکره وجود داره؟ به نظر من پیدا کردن راه حل در یک ماه باقی مانده و توسط نمایندگان دولت آقای روحانی بسیار دشوارتر از اون خواهد بود که بعد از این مذاکرات شک نیست کردن هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی میخوان به توافقی برسن، ولی هر دو طرف انتظارات خاص خودشون رو دارن که متوازن با انتظارات طرف مقابل نیست. این یک معامله است، باید یک طرف چیزی رو عرضه بکنه و در مقابلشون چیزی رو که میخواد بگیره، در حالی که این توازن در صحنه الان وجود نداره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
قطع برق گسترده در نقاط مختلف ایران ادامه دارد و باعث شدت گرفتن انتقادها از عملکرد حکومت به ویژه در شبکه‌های اجتماعی از سوی گروه‌های مختلف اجتماعی شده است. در این باره با یوحنا نجدی پژوهشگر مسائل سیاسی مقیم آلمان گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا این نظرات در این باره که قطعی برق جلوه دیگری از ناکارآمدی حکومت در ایران است رو درست می‌دونه.
ببینید، موضوع ناکارآمدی در جمهوری اسلامی اصلا بحث جدیدی نیست و در زمین‌های مختلف خودش رو بازتولید می‌کنه. نمونه‌های زیادی میتونم برای شما بیارم. یک نمونه‌اش بحث مدیریت کرونا است و ناکارآمدی نظام در بحث کرونا که تا الان آمار جانباخته‌ها به بیش از 78,000 نفر رسیده. در مثلا بحث برق هم همینطور، یعنی هر سال که برق میاد راه‌ها بسته میشه و حتی نهادهای دولتی هم گزارش میدن که آقا مدیریت زمان برق فقط پاشیدن نمک نیست. از لحاظ اداری هم همینه، یعنی از لحاظ اداری و فسادی که در جمهوری اسلامی هست ایران بین 180 کشور رتبه 149 هست و برق هم موضوع جداگانه از این ساختار ناکارآمد نیست. برق آخرین نمونه از ناکارآمدی نظام هست و به طرز معناداری این قضیه در سالگر دوم خرداد رخ داده که نشون میده که همه جناح‌های سیاسی به ظاهر متفاوت در نظام جمهوری اسلامی در این ناکارآمدی با هم سهیم هستن، شریک هستن و هر دو جناح به طور متفاوت هستن که شرایط کشور رو به این مرحله رسوندن.
خب در مقابل مدافعان حکومت از توسعه نفوذ حکومت در کشورهای دیگر صحبت میکنن، اون رو در واقع نمونه درخشانی از عملکرد حکومتداری میدونن. این گونه نظرات رو در مقابل نظراتی که مخالف نوع عملکرد حکومت هستن چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، مدافعان حکومت افرادی هستن که الان با این وضع کشور میشه گفت منافعشون در استقرار این حکومت هست. منافعشون چه اقتصادی، چه سیاسی، چه سایر منافعشون، در حالی که اساساً بررسی شاخصهای کیفیت حکمرانی در هر کشوری الان در این دوره زمانی که ما هستیم کار پیچیده‌ای نیست. ببینید، مردم ایران باید ببینیم که الان در چه وضعیتی هستن. مردم ایران طبق آمارهای جهانی در قعر جدول خوشبختی هستن، حتی پایین‌تر از ترکمنستان، تاجیکستان، پاکستان. از لحاظ اقتصادی فقط یه شاخص رو بخوایم اشاره بکنیم، تورم سال گذشته بیش از 36% بود که حتی از بدبینانه ترین پیشبینی‌های بین‌المللی هم فراتر رفته. چرا دلیلش اینطوری است؟ بخاطر اینکه اساساً اولویت حکومت رسیدگی به وضع مردم نیست، که اگر این حکومت ذره‌ای به وضعیت مردم اهمیت میداد، در صورتی که مردم غم نان دارن، های بیکاری دارن، همزمان 300 گروه امر معروف در سپاه برای تظاهرات خیابانی تشکیل نمی‌شد. بنابراین نشون میده، همین شرایط نشون میده که اساساً اولویت حکومت رسیدگی به وضعیت مردم و اون چیزی که دغدغه حقیقی مردم هستش نیست.
و این شرایط خب چه تغییری در نوع نگاه مردم به حکومت ایجاد میکنه؟ آیا اصلاً نوع نگاه مردم به حکومت پیشتر مشخص شده بود و یا این نوع اتفاقات و این مشکلات بازم میتونه در این تغییر دیدگاه مؤثر باشه؟
من برای این باورم که در واقع این شرایط روز به روز، لحظه به لحظه، نوع نگاه مردم رو به این حکومت شفافتر میکنه و میبینن که با چه ساختار ناکارآمدی مواجه هستن. تاثیرش رو همین روزا میتونیم در همین فضای یخزده مراسم به اصطلاح انتخابات ببینیم، که اصلا این الان حتی اصلا راهای دنبال توجیه مشارکت احتمالی قطعا پایین مردم هستش و میگه که احتمالا کرونا باعث خواهد شد. تأثیرش رو بر شجاعت بازنشسته ها در استمرار حضور هفتگیشون در خیابان ها میبینید. تأثیرش رو در شجاعت مادر ستار بهشتی میبینید. تأثیرش رو در این میبینید که همزمان با روم علی رالیجانی مردم میرن به روم مادر پژمان اولیپور که اونجا صدای مادر داغدار رو ببینن. تأثیرش رو در این میبینید که در واقع مردم بیش از پیش به کارزارهای مثل نه به جمهوری اسلامی خواهند پیوست.
گفتگو با یوحنا نجدی رو میشنیدید. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دیروز اعلام کرد نتایج احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران تا روز سه‌شنبه یعنی فردا اعلام خواهد شد. سخنگوی شورای نگهبان درباره برخی گمانه‌زنی‌ها پیرامون نتایج بررسی صلاحیت‌ها گفت که هنوز نتیجه نهایی را نمی‌داند، اما تایید کرد که برخی نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به شورای نگهبان مراجعه کردند و برخی به صورت مکتوب اطلاعات دیگری را هم اضافه کردند. ارزیابی مهدی فتح‌پور مسئول هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در پاریس رو درباره روند تایید صلاحیت‌ها پرسیدیم.
شورای نگهبان در این مورد ما یک تجربه نزدیک داریم، انتخابات مجلسه. یعنی در انتخابات مجلس که مطرح بود، شورای نگهبان به طور کامل در یک طیف سیاسی کاندیداها رو پذیرفت و در طیف‌های دیگه همه رقبا رو رد کرد، به طوری که جریانات منتقد اپوزیسیون اعتدالگرا حتی در بسیاری از حوزه‌ها کسی رو نداشتن که بهش رأی بدن. یعنی بدون یک در واقع انتخابات و شورای نگهبان انجام داد و ترکیب کنونی مجلس محصول تصمیم گیری شورای نگهبان و نوع عملشه و همه قرائن نشون داده و همه صحبت ها که همون روال رو پیش میبره. اون چیزی که مورد بحث در درون شورای نگهبان و احتمالاً حالا با اختلافات گروه بندی های مختلف شخصی و غیره وجود داره، در درون همین طیف حاضر در حکومت و نیروهای اصلی حاضر در حکومت که کدومشون مثلا باشن و کدومشون با هم رقابت بکنن و چه شکلی انتخابات سازمان بیابه و یا نه. سیاست این بحث که سیاست مثلا کسانی که منتقدن یا از زاویه دیگه میخوان وارد قضیه بشن امکان داشته باشه که رد بشن و بیان انتخاب بشن، این به هیچ وجه مطرح نیست. ما همین که شورای نگهبان از قبل میاد قانون میگذرونه، یک سری قاعده هایی رو مطرح میکنه که مطابق اون قاعده ها خیلی روشنه که یک سری از نیروها رو میخواد از قبل کنار بگذاره، به دولت دستورالعمل میده که چنین کسانی رو حق ندارید ثبت نام بکنید و همه صحبت هایی که مسئولینش کردن نشون میده که ما به طور دائم نظارت استفسابی شورای نگهبان از سال 1980 تا به امروز به طور دائم تنگتر کرده حلقه رو، و در این انتخابات میگم کماکان مانند انتخابات مجلس ما در تنگترین نحوه برخورد رو داریم و هیچ قرینه‌ای که بخواد این روند تغییر بکنه دیده نمیشه. وضعیتی به وجود آورده که امروز در این انتخابات باید توجه داشت که اخش عمده اخشاری که آگاهانه در انتخابات شرکت میکنن، مسائل اجتماعی رو تعقیب میکنن، امیدی ندارن که از این انتخابات تغییری بتونه به وجود بیاد، حداقل تغییری به وجود بیاد که یک تأثیری در زندگی اونها داشته باشه. عملا وضعیت مدیا، وضعیت امکانات ارتباطی که بوده، شرایط رو در جامعه ایران تغییر داده و امکانات آگاهی رسانی، امکانات مباحث سیاسی، امکانات مباحث اجتماعی در کیفیت دیگه قرار داده. یعنی ما در این 10-15 سال چیزی که در جهان رخ داده در ایران وسیعاً مورد استفاده قرار گرفته و فعالین سیاسی به خصوص جوان‌ها در این زمینه تحرک بالایی نشون دادن. توییتر، تلگرام، همه اینا هر کدومشون در یک وجهی داره این وظیفه رو انجام میده و الان خب کلاب هاوس هم به عنوان جایی که میشه با هم بحث کرد رو در رو و سوال کرد و جواب داد، وظیفه همین وظیفه رو داره انجام میده و خب حکومت هم به طور دائم در رابطه با اینجور امکانات همیشه محدودیت به وجود آورده، ولی تجربه نشون داده که این حکومت نمیتونه تمامی این امکانات رو ببنده و تکنیک در حدی در جهان رشد کرده و امکانات ارتباطی در حدی قویه که به هر حال راههایی پیدا میشه و این امکانات عمل میکنه. کلاب هاوس هنوز جدیده، هنوز محدودیت ها روش اعمال نشده و به همین دلیل هم میتونه خیلی خوب مورد استفاده قرار بگیره و داره میگیره. اون چه مسلمه اینه که اصولگراها تلاش خواهند کرد که در نهایت با یک کاندیدا بیان توی میدون، ولی تا این لحظه اونقدر تشتت درشون بالاست که موفق نشدند. حالا اگر آقای رئیسی عملا به نظر میاد که بیشترین شانس رو داره که بین اونها بتونه امکان همراهی به وجود بیاره، و خب اصلاح طلبان کلا به هر حال معلوم نیست کدوم کاندیداشون پذیرفته بشه، ولی اونجور که شورای اصلاحات تصمیم گرفتن اونها بالاخره یک کاندیدا رو معرفی میکنن، یعنی کاندیداهایی اگر بیش از یک کاندیدا ازشون پذیرفته بشه قطعاً اونها به نفع هم کنار میرن و یک کاندیدا میمونه. و همینطور هم آقای لاریجانی، به نظرم میاد که این تیف یا این ست کاندیداها بیشترین شانس رو دارن برای اینکه در رقابت با هم دیگه قرار بگیرن.
درباره انتخابات نظرات شما مخاطبان رادیو فردا همچنان به ما میرسه، بخشی از این نظرات رو میتونیم همین الان با هم بشنویم.
این آقای روحانی سعی میکنه که اعتراض مردم ایران و تصمیمشون بر عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری رو هم به نوعی مصادره کنه. ایشون در صحبتاش گفته که اگر مردم شرکت پررنگی نداشته باشن در انتخابات ریاست جمهوری، دلیلش ممکنه که ترس از مبتلا شدن به کرونا باشه. نه آقا جون، اینجوری نیست. مردم از حکومت شما بسیار بسیار عصبی و ناراحت هستن، از بعد وعیدهای پوچ و توخالی مخصوصا جناب عالی که ظرف 8 سال گذشته فقط با ذهن مردم بازی کردی بسیار بسیار عصبانی هستن. از شخص شما به عنوان آدمی که بسیار حیله‌گره و مردم رو گول زده توی این 8 سال بسیار ناراحتن. نه، مردم از حکومت شما بسیار منزجر و خسته هستن و تصمیمشون به عدم شرکت در این انتخابات نمایشی اصلا ربطی به ابتلا به کرونا نداره.
میگوین اگر مشارکت هم کم باشد به حکومت آسیبی نمی رسد. والا راست میگم، ما هم همینو گفتیم، اینا مأموریت دارن تا ایران شخم نزنن دستبردار نیستن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
برای اینکه بدونیم در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان چه می‌گذره با همکارم هومنه عسکری همراه میشیم تا او برامون بگه که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان موضوعات اصلی در ساعت‌های اخیر چه بوده.
سلام بر تو بابک عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. طبیعتاً بابک، مسئله خاموشی‌های گسترده و قطعی برق در بسیاری از نقاط ایران همچنان در صدر مطالب در شبکه‌های اجتماعی هست، به نحوی که حتی موضوع کلکل انتخاباتی نامزدها رو تحت شعاع قرار داده. و در همین باره ابراهیم یکی از کسانی هست که نوک پیکان انتقادش رو متوجه دولت کرده و نوشته که از مرحله بی‌دولتی اینک به دولت بحرانزا رسیدیم. سخنگوی آتش نشانی اعلام کرده که متاسفانه قطعی برق باعث افزایش مأموریت‌های حوادثی از قبیل گرفتار شدن مردم در آسانسورها شده و قطعی‌های از پیش تعیین نشده بار کاری آتش نشانان را افزایش می‌دهد. بر همین مبنا ابراهیم نتیجه گیری کرده که دولت اینک به مرحله جدیدی رسیده و اون هم بحرانزایی هست. اما شاهین نوشته که استعمار آرام آرام وارد می شود. تمام مکانهای استراتژیک و زیربنایی کشور به نوشته این کاربر را در دست می گیرد و تمام کشور و منابع را به یغما می برد. اشاره این کاربر به قرارداد 25 ساله ایران و چین هست. این توضیح رو باید بدم بابک که از چند روز پیش که کم کم این مسئله خاموشی ها شدت پیدا کرد، برخی از کاربران این گمانه را مطرح کردند که اساساً مردم عادی دسترسی ندارند به امکانات استخراج رمزارزها و احتمالاً اینطور که این شایعه داره در شبکه‌های اجتماعی پخش میشه، این در واقع دست عناصر غیر ایرانی ممکنه باشه یا برخی از نهادهای دولتی. اما مهدی نوشته که اکنون با قطع روزانه برق یادآوری میکنم که سالها وزارت نیرو مبالغی در قبوز بابت توسعه انرژی پاک از مردم دریافت میکرد، منتها متاسفانه دیوان محاسبات به این مسئله و نحوه هزینه این مبالغ رسیدگی نکرد و قطعا مدیران دیوان یکی از مسئولین قطعی برق در کشور هستند. و اما مسئله دیگری که در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته، ماجرای درگذشت بهزاد محمودی پناهجوی ایرانی هست که در اربیل عراق خودسوزی کرد در مقابل دفتر سازمان ملل و شامگاه دیروز جان خودش رو در بیمارستان از دست داد. او 93% دچار سوختگی شده بود. کاربری در این باره نوشته که به خاطر بهزاد محمودی باید بنویسیم که از ترس تهدیدهای رژیم به تعبیر این کاربر خونخوار پناه برد به بیگانه و آنها هم در کمال خونسردی سوختندش و آتشش دادند و خودسوزی کرد. بیژن نوشته که خودسوزی برای حرکت یک ملت به ناعدالتی ها و اعتراض به این شرایط است، نه برای ملتی که در خواب و رؤیای اینکه دستی از غیب نازل شود روزگار را به سر می گذراند. و اما در ادامه واکنش ها به همین مسئله قطعی برق و انرژی، یکی از کاربران در بوشهر نوشته که ما در این استان هم تأمین کننده بخشی از برق کشوریم و تولید برق در استان ما بسیار بیشتر از مصرف است، با مصرف بسیار کم گاز به پایداری سوخت کمک می کنیم و از این رو برق ما نباید در هوای شرجی 80% و گرمای 40 تا 46 درجه قطع بشود. این توزیع عادلانه انرژی نیست. و کاربر دیگری به نام حامد نوشته که به این فکر می کردم که چرا بعد از 50 سال سختی پدران و 40 سال خودمان در تأمین معیشت همچنان باید تن و بدن من بلرزد که یک وقت اکسیژن مادرم قطع نشه و یک وقت تو آسانسور گیر نکند و یک وقت دکتر نیاد بمونه پیش پشت در. و در نهایت کاربری به نام مسعود نوشته که چه بر سر این مملکت آوردند که به جای عذرخواهی و رفع سریع مشکلات با وقاحت تمام سایت تأسیس می کنند تا قطعی برق رو اطلاع رسانی کنند، اون هم با هزار مشکل. ادعای کشور جهان اولی هم دارند ولی امکانات در حد کشور جهان سوم هم نیست و از الان باید استرس امتحانات رو داشته باشیم که بدون برق و بدون نت چه باید بکنیم. بابک
ممنون از هومن عسکری که ما رو در جریان برخی نظرات مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان قرار داد. پیرامون موضوع قطع برق، با ادامه قطع گسترده برق در شهرهای مختلف ایران، خبر منتشر شده حاکی از آن است که وزارت نیرو در جلسه هیئت دولت از وزارت اطلاعات، وزارت کشور و پلیس امنیت خواسته تا به این موضوع وارد بشه. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزارت نیرو در جلسه هیئت دولت عصر یکشنبه به ریاست حسن روحانی پس از ارائه گزارشی درباره وضعیت تامین برق خواستار اقدام دستگاه‌های امنیتی مختلف در این مورد شده است. از اینکه همراه مجله نیمروزی رادیو فردا بودید امروز از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا باشید. در بخش‌های دیگر خبر هم همکارانم بار دیگر همراه شما خواهم بود و همینطور من در مجلات دیگر خبری امروز.